بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم تارا عاطفی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. ایالات متحده آمریکا میگوید تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نباید به عنوان یک پیام منفی برای متحدان آمریکا که با ایران روابط تجاری دارند تلقی شود. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت دولت واشنگتن معتقد است اکنون زمان آن رسیده تا جامعه بین‌الملل بر ایران فشار وارد کند تا دولت تهران از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. شاهدان عینی میگویند روز چهارشنبه سربازان در رانگون پایتخت برمه به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت آتش گشودند. در پی این تیراندازی دست کم دو راهب بودایی کشته شدند. گزارش ها حاکی است که پلیس برمه با استفاده از گاز اشک‌آور و باتوم سعی کرد راهبان بودایی و تظاهرکنندگان را متفرق کند. مقام‌های نظامی میگویند نیروهای ناتو و ائتلاف دست کم 165 شبه نظامی طالبان را در جنوب افغانستان کشتند. در همین حال یک سرباز از نیروهای ائتلاف هم طی درگیری‌ها در استان هلمند کشته شد. و نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه گفت عراق جدید و آزاد هدف تروریست هاست. آقای المالکی که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت اظهار کرد مردم عراق 30 سال زیر یوغ دیکتاتوری زندگی کرده و میلیون‌ها عراقی در این دوران رنج کشیدند.
تارا عاطفی خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد باز بودن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. گفتگویی در مورد رأی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فستیوال چادر خیال در تاجیکستان. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در برنامه مجله خبری نیمه شب تقدیم شما خواهیم کرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به جاه طلبی‌های اتمی‌اش ادامه دهد، پرونده اتمی ایران همچنان باز خواهد بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اخیراً چند بار اعلام کرده بود پرونده اتمی ایران بسته شده است. پریشهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا درباره بسته شدن پرونده اتمی ایران، بنابر گفته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، گفت پرونده اتمی ایران بسته نشده است. واقعیت آن است که رژیم ایران تحت اعمال تحریم‌های گوناگون شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تحریم‌هایی که بنابر قطعنامه شماره 1747 این شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. فصل هفتم ایران را تحت قانون بین‌المللی وادار می‌کند که مفاد آن را رعایت کند. یکی از آن مفاد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. تعلیق غنی‌سازی و مذاکره با جامعه بین‌المللی. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه 4 مهر در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت محمود احمدی نژاد مجدداً این فرصت را از دست داد. این فرصت را که به جامعه بین‌المللی بگوید و نشان دهد که در جهت همکاری است. البته درک این که چطور رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته از شورای امنیت تبعیت نکند مشکل است. اما به هر حال پیشنهاد گروه 5+1 که در اختیار ایران قرار گرفت پیشنهادی سخاوتمندانه بود و در آن استفاده از انرژی اتمی صلح آمیز نیز در نظر گرفته شده بود. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سپس به اظهارات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه برای گفتگو با مقامات دیپلماسی ایران اشاره کرد. خانم رایس چند ماه پیش گفته بود اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد آماده است تا به همراه سایر وزرای امور خارجه و مقامات گروه پنج به علاوه یک در یک اتاق در سر یک میز با مقامات سیاسی ایران نشسته و با آنان مذاکره کند. آقای کیسی گفت اما میبینید که رئیس جمهوری اسلامی ایران انزوای بیشتری را برای دولتش انتخاب کرده است، انزوایی که متاسفانه مردم ایران را نیز در چهارچوب خود قرار خواهد داد. تام کیسی گفت مسئله اتمی ایران نمیتواند بسته باشد. وی چند بار بر این مطلب، بر بسته نبودن پرونده اتمی ایران تاکید کرد و گفت تا جایی که رژیم ایران خاص جامعه جهانی را نادیده میگیرد و برنامه‌های اتمی خود را ادامه می‌دهد، این پرونده باز است. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس به فرانسه اشاره کرد و گفت حتی دولت فرانسه می‌خواهد تحریم‌های جداگانه دیگری را علیه دولت ایران و این رژیم اعلام کند. تام کیسی گفت ما امیدواریم در سطح تصمیم‌گیری در داخل رژیم ایران افرادی باشند که تصمیم‌های مناسبی را اتخاذ کنند. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
گزارشی بود در مورد دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه پرونده اتمی ایران همچنان باز خواهد بود. اما در پی سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های فرانسه همچنان مطالب خود را به آینده هسته‌ای ایران اختصاص دادند. به ویژه روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس در گزارش مفصلی راه‌های گوناگون جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را مورد بررسی قرار داده است. میرعلی حسینی، پاریس.
روزنامه لیبراسیون در یک گزارش مفصل در مورد ایران می‌پرسد در برابر یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای در آینده چه باید کرد؟ این روزنامه سپس به قلم کارشناس خود در مسائل ایران پاسخهای ممکن کشورهای غربی را بین تشدید مجازاتهای اقتصادی و مداخله نظامی مورد بررسی قرار می‌دهد. لیبراسیون در این راستا می‌افزاید آگاهی به این که مردی چون احمدی نژاد، حامی فناناپذیر حزب الله در لبنان و سایر گروه‌های تروریستی، کسی که می‌خواهد اسرائیل را از نقشه جهان پاک کند، میتواند فردا بمب اتمی در اختیار داشته باشد، همسایگان ایران و سایر کشورها را نگران کرده است. لیبراسیون در سرمقاله‌اش ادامه می‌دهد از آن گذشته این بمب پیش از آن که یک بمب اسلامی باشد یک بمب شیعه است و نگرانی جامعه بین‌الملل از گسترش سلاح‌های اتمی از این روی بیشتر می‌شود که یک ایران اتمی منجر به اتمی شدن عربستان سعودی، مصر و ترکیه خواهد شد که در برابر یک اسرائیل اتمی قرار می‌گیرند که سالهاست با سلاح اتمی به عنوان وسیله بازدارنده حملات به این کشور آماده شده است. به اندیشه لیبراسیون مقامات ایران رفتاری غیر قابل پیشبینی دارند و ظاهراً تهدیدات کشورهای غربی را نادیده می‌گیرند، در حالی که می‌دانند بمباران ایران منطقه را که پیشاپیش از عراق تا فلسطین در تلاطم است به خاک و خون خواهد کشید. اما بر این پندارند که سرانجام جامعه بین‌الملل عقب نشینی خواهد کرد. لیبراسیون در ادامه با لحنی خوشبینانه تر می نویسد با وجود این یک امکان کوچک گفتگو هم وجود دارد. لیبی و کره شمالی در شرایط گوناگون و آفریقای جنوبی و ژاپن نشان دادند که می توانند از سلاح‌های هسته‌ای چشم پوشی کنند و در عوض از مزایای اقتصادی، دیپلماتیک، تکنولوژیک و بازرگانی بهره‌مند شوند. هرچند چنین امکانی در مورد ایران آسان نیست، اما به آزمایشش می ارزد. لیبراسیون در این راستا به سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره می کند و می نویسد رئیس جمهوری فرانسه با مانورهای همیشگیش همراه با چاشنی احساسات تأکید کرد که فرانسه برای گفتگو با همه آماده است، از هوگو چاوز گرفته تا مقامات حکومت تهران. در مورد ایران نیکولا سارکوزی سخنانی توأم با ابهام ایراد کرد. از یک سو به حق ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای با مقاصد غیر نظامی دفاع کرد و از سوی یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای منطقه و جهان شمرد، بدون اینکه استراتژی فرانسه برای وادار کردن ایران به چشم پوشی از پروژه‌های حساس خود را به طور روشن بیان کند. به ویژه دوستان آمریکاییش نمی‌دانند در صورت بروز یک طوفان دیپلماتیک آیا می‌توانند روی نیکولا سارکوزی به عنوان یک متفق واقعی حساب کنند یا نه. لیبراسیون سپس زیر عنوان بمب ساعتی ایران می‌نویسد در صورت شکست گفتگوها و مجازات‌ها گزینه نظامی علیه ایران صرفاً از طریق بمباران تأسیسات هسته‌ای خواهد بود و امکان پیاده کردن نیرو برای یک جنگ زمینی آنچنان که در عراق جریان دارد کاملا منتفی است. لیبراسیون می‌افزاید تنها آمریکا و اسرائیل توانایی یک تهاجم هوایی را دارند. فرانسه و بریتانیا در این رشته ضعیف‌ترند و از نیروی هوایی محدودی برخوردارند. لیبراسیون سپس به موضع مقامات مختلف ایران در برابر تهدید بمباران‌های احتمالی اشاره می‌کند و می‌نویسد رؤسای جمهوری پیشین رفسنجانی و خاتمی با نگرانی تلاش خواهند کرد از انزوای ایران جلوگیری کنند و در مجموع اگر نظام جمهوری اسلامی امی از یک داخلی نظامی در عراق هراس دارد در عوض احمدی نژاد به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد و به همین جهت است که اظهارات کوشنر و سارکوزی با هدف نگران کردن قدرت حاکم در ایران عنوان شده‌اند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گزارشی بود در مورد تحلیل مطبوعات فرانسه در مورد پرونده هسته‌ای ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. محسن سازگارا، فعال سیاسی خارج از کشور، در مورد اهمیت رأی مجلس نمایندگان آمریکا به رادیو فردا میگوید
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که با اکثریت قاطع 397 رأی موافق در مقابل 16 تا فقط رأی مخالف تصویب شده، مصوبه بسیار شدید و لحن و تندیه و ایران رو نه فقط در تنگنای شدید اقتصادی قرار خواهد داد، بلکه سپاه پاسداران رو هم در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میده. سیاست خارجی امریکا یکی از محورهاش در حال حاضر مبارزه با تروریسم در سطح جهان و قلمداد کردن سپاه در اداد سازمان‌های تروریستی، با توجه به اینکه سپاه یک سازمان حکومتی و دولتی هستش، عملاً دست رئیس جمهوری امریکا و دستگاه اجرایی امریکا رو باز میگذاره برای اینکه هر وقت بخوان دست به جنگ بزنن علیه ایران. پاره مفسرین سیاسی این مصوبه کنگره رو با مصوبه معروف به قلیتی تانکن که در جنگ ویتنام دست دستگاه اجرایی رو باز گذاشتن برای جنگ مقایسه کردن و پاره هم اون رو با اون مصوبه سال 1998 که دست دستگاه اجرایی رو برای عملیات در عراق باز گذاشتن مقایسه کردن. به هر صورت به نظر من با توجه به اینکه کنگره این بار تندتر از رئیس جمهور حرکت کرده و به خصوص در زمینه‌های تحریم کنگره جوری حرکت کرده که راه بازی کردن حتی رئیس جمهور رو بسته، آنچنان که آقای کلینتون یا خود آقای بوش به دلیل مصالح اقتصادی آمریکا پاره تحریم‌های قبلی رو اجرا نمی‌کردند، این مصوبه به گونه است که چون این چیزی رو به رئیس جمهوری دیگه اجازه نمیده و ملزم به اجرا و اعمال همه این تحریم‌ها بر روی دوش ایران میشه.
یعنی به عقیده شما این سازگارا شاهد شکل‌گیری یک آرایش جنگی علیه ایران خواهیم بود؟
البته این مصوبه باید در سنای امریکا هم تصویب بشه و اگر به خصوص در سنای امریکا با بیش از 60 رأی تصویب بشه که در این حالت حق وتو کردن رو از رئیس جمهور سلب میکنه، دیگه اون وقت کاملا لازم الاجرا خواهد. همین الان هم در صحنه سنا یک قطعنامه پیشنهادی توسط سناتور لیبرمن و کایل پیشنهاد شده که اون هم خیلی تنده. اگر با همین آهنگ که از کنگره گذشته در سنا هم بگذره، بله کاملا ایران جلوتر از جنگ تحت فشار شدید قرار میگیره. مثلا سرمایه گذاری در صنایع نفتی و انرژی ایران هر کشوری بکنه مشمول تحریم امریکا خواهد شد، حتی اگر چین باشه با 700 میلیارد دلار چرخش مالی با آمریکا یا ترکیه باشه که اخیراً رفته سراغ سرمایه‌گذاری و یا کشورهای اروپایی.
مصادف شدن رأی مجلس نمایندگان با حضور آقای احمدی نژاد در آمریکا آیا میتونه معنای خاصی داشته باشه، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران زمانی عضو سپاه پاسداران بودن؟
با عضویت سابق آقای احمدی نژاد در سپاه فکر نمی‌کنم رابطه‌ای داشته باشه، ولی با فرمایشات ایشون در آمریکا و مصاحبه‌هایی که کردن و سخنرانی‌هایی که کردن یقیناً ارتباط داره. برای اینکه ببینید، به طور خلاصه آقای احمدی نژاد به شعور مردم امریکا در سخنرانی‌های مختلفش و مصاحبه‌های مختلفش توهین کرده، آنچنان که در ایران روزانه مقامات کشور ما با دروغ‌هایی که تحویل مردم میدن این توهین رو میکنند، اما خب مردم ایران راه به جایی ندارن. اما در آمریکا همین کار رو نجات کرده، روز روشن دروغ گفته، مسائل بدیهی رو انکار کرده، سوالا رو هرچی ازش پرسیدن سربالا جواب داده، مردم امریکا رو نصیحت کرده، در حالی که این مردم خودشون یکی از متدین‌ترین مردم های دنیا و از این قبیل کارها الان شما شاهد هستین. به شدت افکار عمومی امریکا از طریق مطبوعات عصبانیه و احساس میکنند که یک کسی به شعورشون و دانششون و آگاهیشون توهین کرده. این جو که مطبوعات امریکا رها نکردند آقای احمد نژاد، هر یک دروغی که گفته الان تو رادیوهای مختلف، تلویزیونهای مختلف که شما دنبال بکنین گریبانشو گرفتن، دارن شاهد از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و نقض دموکراسی در ایران دائما دارن ارائه میکنن. این جو یک جو عصبانی و ضد ایرانی درست کرده که به هیچ عنوان مانعی پیش پای هیچ کدوم از کانگرسمن ها و اعضای مجلس نمایندگان امریکا نبوده برای اینکه بخوان رأی مخالف ایران بدن. سهل است پشتیبانی افکار عمومی رو هم داشتن و به نظر من با توجه به اینکه نمایندگان جمهوری خواه که پیشاپیش با ایران مخالف بودن و نمایندگان دموکرات هم به دلیل ارتباطات وسیعی که با لابی‌های یهودی در امریکا دارند، اونها هم با توجه به اظهارات آقای احمدی نژاد و پشتیبانی که جوامع یهودی در امریکا کردن از اقدام علیه ایران، خیلی قوی‌تر تونستن و مجلس نمایندگان امریکا عمل بکنن و این اکثریت مطلق به نظر من حاصل یک فرایند اینگونه است. ضمن اینکه همینجا باید گفت به امثال آقای خامنه‌ای که ایشون وقتی حزب دموکرات اکثریت کنگره امریکا را آورد گفتن این پیروزی ملت ایران بود و فکر میکردن که تحلیلشون و شناختشون تا این حد ناکافی و ناقص بود از جامعه امریکا، باید گفت که حالا چه پاسخی دارن به ملت ایران بدن وقتی که یک چنین اکثریت قاطعی در واقع اینجور شدید و غلیظ علیه ایران تصمیم گیری میکنه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بنابر اطلاعاتی که در رسانه‌های ایتالیایی به نقل از منابع امنیتی این کشور منتشر شده است، دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا که روز دوشنبه آزاد شدند، توسط شبه نظامیان ملا خداداد به گروگان گرفته شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رعفت، همکار رادیو فردا در روم.
دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا که روز شنبه گذشته در نزدیکی مرز افغانستان با ایران ربوده شده بودند و دوشنبه در پیامد حمله مشترک گروه‌های ضربتی بریتانیا و ایتالیا در نزدیکی فراه در غرب هرات آزاد شدند، در ساعات آینده به ایتالیا باز خواهند گشت. یکی از این دو مأمور امنیتی که در کما به سر میبرد هنوز قادر به تنفس بدون استفاده از دستگاه اکسیژن نیست. تحقیقات در رابطه با به گروگان گرفته شدن این دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا که برای تهیه گزارشی در رابطه با ورود اسلحه از خاک جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به منطقه مرزی سفر کرده بودند ادامه دارد. بر پایه اظهارات یکی از این مامورین که تنها از ناحیه شانه زخمی شده است، تویوتای حامل این دو ایتالیایی مترجم و راننده افغانیشان در چند کیلومتری مرز با ایران توسط گروهی مسلح به فرماندهی ملا خداداد محاصره شده و مجبور به توقف می شود. این افراد مسلح دو افغانی را مجبور به بازگشت به هرات کرده و دو ایتالیایی را همراه خود به مکان نامعلومی انتقال می دهند. ملا خداداد که از او در گزارش‌ها به عنوان طراح به گروگان گرفته شدن این دو نظامی نام برده می‌شود، بنابر آنچه روزنامه ایتالیایی لاستامپا در گزارشی از کراچی می‌نویسد، دارای روابط دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران است و مرتباً به این کشور سفر می‌کند. در همین گزارش به نقل از نهادهای امنیتی پاکستانی اشاره می‌شود ملا خداداد نامی آشنا برای نهادهای امنیتی است که او را یکی از رابط‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با شبه نظامیان طالبان تحت فرماندهی ملا اختر می‌دانند. در گزارش لاستامپا به طور غیر مستقیم سعی شده است پای جمهوری اسلامی ایران در به گروگان گرفته شدن این دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا به میان کشیده شود. لاستامپا می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران در این منطقه نفوذ گسترده‌ای بین ایلات و طوایف دارد و اخیراً تلاش می‌کند روابطش با جنگ سالاران پشتون ولایت هرات را که اکثرا وابسته به طالبان هستند گسترش دهد. هدف از گسترش این چنین روابطی بنابر آنچه لاستامپا می‌نویسد درگیر ساختن نیروهای بین‌المللی موسوم به آیساف با شبه نظامیان و جنگ سالاران در مناطق غربی افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران اتهام تماس و همکاری با طالبان و همچنین ارسال اسلحه برای شبه نظامیان افغانی را رد می‌کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
مارسل مارسو، بزرگترین هنرمند پانتومیم قرن بیستم، در سن 84 سالگی در پاریس درگذشت. او را یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ نمایش میدانند. مارسو خالقه یکی از معروفترین دلقک های جهان به نام بیپ است. فرزندان او اعلام کردند پدرشان در قبرستان معروف پرلاشز پاریس که هنرمندان بزرگ بسیاری را در خود جای داده است به خاک سپرده خواهد شد. مانیا منصور نگاهی دارد به زندگی و کارنامه هنری مارسل مارسو.
مارسل مارسو، بزرگترین پانتومیمیست جهان، روز شنبه 23 سپتامبر در سن 84 سالگی در شهر پاریس چشم از جهان فرو بست. او را نابغه هنر پانتومیم می‌دانند که هرگز کسی در حد و اندازه‌های او تا به امروز پا به عرصه هنر نمایش نگذاشته است. مارسل مارسو با اسم اصلی مارسل مانژل در 22 مارس 1922 در شهر استراسبورگ فرانسه که در نزدیکی مرز آلمان واقع است و در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش یک قصاب بود که طی جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها ربوده و به قتل رسید. مارسل که در شهر لیل فرانسه بزرگ شده است، همراه برادرش در سال 1944 به نیروی مقاومت فرانسه پیوست و تا پایان جنگ در ارتش فرانسه بر علیه نازی‌ها جنگید. مارسل مارسو در طول 50 سال با هنر خود تماشاگران بسیاری را در سراسر جهان به خنده واداشت و یا به گریه انداخت. او در جایی گفته است پانتومیم مانند موسیقی نه مرز می شناسد نه ملیت. اگر خنده و گریه را مشخصه های انسان بدانیم، پانتومیم برای تمامی فرهنگ ها قابل درک است. مارسل مارسو از سال 1946 و با استاد بزرگ پانتومیم شارژ دولان واتین دکرو آغاز به یادگیری هنر پانتومیم کرد. او اولین بار با بازی در فیلم بچه های بهشت ساخته مارسل کارنه در سال 1947 به عنوان یک پانتومیمیست مورد توجه منتقدان و هنردوستان قرار گرفت. مارسل مارسو خود را وامدار کمدین های بزرگ سینمای صامت قرن بیستم مانند باستر کیتون و چارلی چاپلین می دانست و همچنین تأثیراتی از دلقک های کمدیا دلارته و اپرای پکن و تئاتر کابوکی ژاپن را می توان در حرکات او تشخیص داد. مارسل مارسو در سال 1947 یکی از جاودانه ترین شخصیت های دلقک را خلق کرد. شخصیتی به نام بیپ، دلقکی با چهره سفید، کلاه سیلندری بلند با گل سرخی بر آن و بلیز راه را. دلقکی با چشم هایی بسیار غمگین. مارسو معتقد بود در پانتومیم ژست ها و حرکات مخفی ترین آرزوهای روح بشری را ترسیم می کنند. مارسل مارسو در مدرسه هنرهای دراماتیک سارا برنارد در پاریس ادامه تحصیل داد و در سال 1948 با تشکیل یک گروه پانتومیم به سراسر اروپا سفر کرد و به اجرای برنامه پرداخت. او در سینما نیز در فیلم‌های باربالا و باغ عمومی با جین فوندا به ایفای نقش پرداخته است. از نمایش‌های مشهور او می‌توان به پالتو از نظر گوگل، نوازنده فلوت، ماتادور، پسرک کوچک و پاریسی که می‌خندد، پاریسی که می‌گرید اشاره کرد. او در طول حیات حرفه‌ای خود جوایز متعددی را از جمله نشان ملی فرانسه لوژن دوناغ را دریافت کرد. مارسل مارسو برای آخرین بار در سال 2005 به عنوان سفیر سازمان ملل نمایش‌های را در سراسر جهان اجرا کرد. شهر نیویورک روز 18 مارس را روز مارسل مارسو اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، فرزندان مارسو اعلام کردند قرار است پدرشان در قبرستان پغلاشز پاریس دفن شود.
در گذشته مارسل مارسو، بزرگترین هنرمند پانتومیم قرن بیستم. گزارشی بود از مانیا منصور. اما فستیوال چادر خیال از روز 26 سپتامبر در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز به کار کرد. شهناز کاملزاده از تاجیکستان.
برای نخستین بار است که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فستیوال بین‌المللی تئاترهای عروسک تحت عنوان چادر خیال برگزار می شود. در این فستیوال تئاترهای حرفه‌ای از کشورهای تاجیکستان، ایران، روسیه و قرقیزستان و ازبکستان شرکت می‌کنند. کشور ایران را در این فستیوال گروه 7 نفره از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران معرفی می‌کند. جشنواره مذکور را وزیر فرهنگ تاجیکستان افتتاح کرده در مورد تئاترهای عروسک تاجیک که از فرهنگ کهن آریایی سرچشمه می‌گیرد سخن گفته تاکید کرد که این نوع هنر در آسیای میانه تاریخ قدیمی دارد. در روز نخستین فستیوال چادر خیال تئاتر عروسک تاجیکستان 2 نمایشنامه آفتابک، ماهتابک و خروسک و علی بابا و چل راهزن را به معرض تماشا گذاشت. شروع از فردا تئاترهای شرکت کننده نمایش‌های هنری خود را به معرض تماشا خواهند گذاشت. در همین حال آزاد صفی‌ای، هنرمند تئاتر نامبرده ایران که یک تن از میهمانان همایش است، نظرش را در مورد فستیوال چادر خیال چنین ابراز داشت.
عروسک‌ها خب شیوه‌های متفاوتی دارن دیگه. همون که اطلاع داریم هر سیستمی که هستن، بونراکو، ماریونتی، هر شیوه که هستن، خب ما هم توی ایران این شیوه‌ها رو داریم. ولی خب اون چیزی که توی عروسک‌های تاجیک خیلی به چشم می‌خوره سنتی بودنشه. یعنی همچنان اون سنت خودشون رو همونطور که توی پوشش مردمشون هست، سعی کردن توی عروسک‌هاشون هم حفظ کنن. خیلی قشنگه به نظر من.
قرار است روز دوم فستیوال گروه نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران با نمایش 16 مراد هنرنمایی کنند. همچنین در روزهای برگزاری فستیوال که 6 روز ادامه می کند، نمایشگاه کتاب و عروسک‌های قدیمی تاجیکستان به نمایش گذاشته می شود. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
گزارشی بود از فستیوال چادر خیال در تاجیکستان. اما پیش از پایان برنامه مجله خبری نیمه شب به عنوان چند خبر توجه فرمایید. دست کم 2 راهب بودایی در تظاهرات برمه کشته شدند. 165 نظامی طالبان در افغانستان کشته شدند. نخست وزیر عراق گفت عراق جدید و آزاد هدف تروریست هاست. دولت آمریکا خواستار افزایش بودجه جنگ در عراق و افغانستان در سال 2008 است. انفجار بمب در عراق ده ها کشته بر جای گذاشت. عراق به ترکیه اجازه داده است برای ردیابی شورشیان کرد به طور محدود در خاک عراق عملیات نظامی انجام دهد. کارگران شرکت جنرال موتورز به اعتصاب خود پایان می دهند و 8 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. بخش بعدی خبرها و گزارش های رادیو فردا را ساعت 1 بامداد می توانید گوش دهید. ارتباط